زیر دین تو بزرگ شده منم یا رقیه رقیه غم که نداره جای تو دلم آخه منم با رقیه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
به نام خدا و سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. ضربات کوبنده موشک‌های ایرانی به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد رزماندگان اسلام در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی‌ها به خاک ایران در حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند. همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند. سپاه خطاب به مردم کویت هم اعلام کرد از شما ملت کریم و شریف کویت انتظار داریم به تکلیف الهی خود قیام کنید و اجازه ندهید خاک کویت مبدأ شرارت و کشتار مسلمانان باشد. آمریکا در شوک ضربات کاری ایران. در پی تشدید درگیری‌ها، نیروهای مسلح ایران با هدف قرار دادن مواضع و شریان‌های لوجستیکی سنتکام، توقیف کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز و حملات پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت، قواعد جدیدی در میدان نبرد ترسیم کردند.
اشراف اطلاعاتی عملیاتی ایران موجب برتری آنها نسبت به آمریکا شده. یک کارشناس و تحلیلگر چینی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CCTV در این کشور ضمن اشاره به اینکه ایران دست برتر نبرد رو در اختیار داره گفت:
اگه بخوام یه تحلیل نظامی داشته باشم باید بگم که در جنگ تحمیلی قبلی که به نبرد 12 روزه معروف شد، ایران اغلب در مقام دفاع و پاسخ به حملات آمریکایی‌ها اهدافی رو تو کشورهای مختلف نابود می‌کرد. اما در این جنگ ایرانی‌ها ابتکار عمل رو در اختیار گرفتن و اونها هستن که زمین نبرد رو برای دشمن تعریف می‌کنن و این حاکی از قدرت بالا و توان نظامی گسترده اونهاست.
وون دولانگ دکترای دانش نظامی دارد و در رسانه‌های چین به ارائه تحلیل‌های دقیق شناخته میشه. او در ادامه مصاحبهش حملات ایران به دشمن آمریکایی رو هوشمندانه میدونه و میگه:
اگه به پایگاه‌ها و مجموعه‌هایی که نیروهای مسلح ایران در این نبرد به ویژه در روزهای اخیر به اونها حمله کرده دقت کنید، یه نکته بسیار مهم در اونها دیده میشه. نابودی مراکز و ستادهای فرماندهی و پشتیبانی ارتش آمریکا در دستور کار اونها قرار گرفته، به خلاف جنگ 12 روزه که کمتر این مجموعه‌ها هدف گرفته میشد. در کنار نابود کردن هواپیماها، پهپادها و انبارهای تسلیحات، ایرانی‌ها حالا مرکز نگهداری شناورهای هدایت پذیر آمریکا یا همون شهپاد رو نابود کردند. همچنین اتاق جنگ نیروهای مسلح ایران قطع شریان‌های ارتباطی آمریکایی‌ها رو به راهبرد خودشون تبدیل کردند و این یعنی اضمحلال ارتش آمریکا در خاورمیانه.
وون دولانگ، کارشناس و تحلیلگر نظامی چین، همچنین گفت آمریکا حالا نمیتونه با حجم آتش بالا مانند روزهای ابتدایی جنگ عملیات کنه، اما ایرانی‌ها روز به روز با حجم آتش بیشتری پایگاه‌های آمریکا رو هدف می‌گیرن و این یعنی برتری جدی در یک نبرد تمام عیار.
مقاومت اسلامی عراق در بیانیه هشدار داد در صورت گسترش تجاوزات علیه جمهوری اسلامی ایران، تمامی منافع و پایگاه‌های دشمن آمریکایی در عراق و منطقه را با قدرت و قاطعیت هدف قرار خواهد داد. در این بیانیه تاکید شده هر گونه تشدید اقدامات نظامی علیه ایران با پاسخ مقاومت اسلامی عراق علیه حضور و منافع آمریکا در منطقه مواجه خواهد شد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد در روزهای گذشته هیچ حمله‌ای به پایگاه‌های آمریکا انجام نداده است. اما خیابان‌های لندن در تسخیر مخالفان جنگ افروزی، قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون در انگلیس با برگزاری تظاهرات بزرگی بار دیگر با شعارهای ضد جنگ افروزی‌های رژیم‌های آمریکا و اسرائیل، ساعت‌ها خیابان‌های مرکزی لندن را به تسخیر خود درآوردند و از نخست وزیر جدید انگلیس خواستند تحریم رژیم صهیونیستی را در دستور کار خود قرار دهد.
ابراز خشم و انزجار از جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل با حضور پیروان ادیان گوناگون با نفی تداوم هر گونه همدستی با این رژیم‌ها در آستانه شروع به کار اندی برنام به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس.
اندی برنهام باید اذعان کنه آنچه اسرائیل انجام داده نسل‌کشیه و باید اسرائیل را تحریم کنه. اسرائیل به همراه آمریکا که همیشه سعی میکنه خودش رو قهرمان و ناجی معرفی کنه، وحشیانه ترین جنایات رو علیه مردمی که نمیخوان زیر بار ذلت آمریکایی برن مرتکب میشه. اما مردم دنیا آگاه شدن و حامی ایران، فلسطین و لبنانن.
در این راه پیمایی نیز صحنه دیگری از ایستادگی ایرانیان با همبستگی از تهران تا لندن به نمایش درآمد. حالا خشم و نفرت از رئیس جمهور آمریکا جهانی شده، حتی در میان مردم کشورهای متحد سنتی آمریکا.
وقتی بهای دوستی با صهیونیست‌ها برای سیاستمداران آمریکایی گران تمام می‌شود. واشنگتن پست گزارش داد اگر نمایندگان کنگره آمریکا بخواهند در انتخابات بعدی دوباره انتخاب شوند، آمریکا شاهد نمایندگان بیشتری خواهد بود که نسبت به گذشته از رژیم صهیونیستی انتقاد می‌کنند.
کنگره آمریکا سالها به این صدای سوت و کف برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی عادت داشته، چرا که به قول خودش نه اسرائیل دوستی بهتر از آمریکا دارد و نه آمریکا دوستی بهتر از اسرائیل.
Israel has no better friend than America and America has no better friend than Israel.
اما آخرین باری که نتانیاهو به کنگره رفت، آن صداهای سوت و کف خیلی کمتر شنیده میشد.
بیش از 100 قانونگذار که اکثر آنها دموکرات بودند از حضور در سخنرانی نتانیاهو صرف نظر کردند و رشید طلیب هم که تصمیم به شرکت در سخنرانی گرفت با در دست گرفتن یک پلاکارد که روی آن نوشته بود مقصر نسل‌کشی و جنایتکار جنگی به نتانیاهو اعتراض کرد.
این تحول رفتاری بخشی از نمایندگان دموکرات آمریکایی نسبت به نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در حالی صورت گرفته که طبق نظرسنجی‌های مؤسسات معتبری مانند گالوب، تجمعات ضد صهیونیستی در اعتراض به نسل‌کشی در غزه رو به افزایش و حمایت از رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا درست مانند اروپا رو به کاهش است. استیو موریس، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی میگوید نتایج این نظرسنجی‌ها باعث شده که انتقاد از رژیم صهیونیستی میان برخی نمایندگان دموکرات آمریکایی به عنوان راهی برای رأی آوردن مجدد در انتخابات در نظر گرفته شود.
در زمستان 2026 گالوب متوجه شد که برای اولین بار آمریکایی‌های بیشتری به جای اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند. این موضوع باعث شده که حتی در بین سیاستمداران شناخته شده طرفدار اسرائیل نحوه صحبت کردن تغییر کنه. مثلا والری فوشی، نماینده دموکرات کنگره از کارولینای شمالی رو در نظر بگیرید که قبلا با حمایت گروه‌های طرفدار اسرائیل انتخاب شده بود، اما امسال گفت که از تصویب قانون ممنوعیت فروش بمب‌های آمریکایی به اسرائیل حمایت می‌کنه و همین کافی بود تا اون در انتخابات مقدماتی پیروز بشه.
یعنی حالا آرمان فلسطین در کشوری که بهترین دوست اسرائیل حساب می‌شد، تبدیل به یک معیار شده. معیاری برای ادامه یا پایان حیات سیاسی سیاستمداران. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام در سامانه سماح شرط بهره‌مندی از خدمات بیمه اربعین. امسال با پرداخت 200,000 تومان زائران از بسته جامع بیمه شامل درمان عمر و حوادث در سراسر مسیر ایران و عراق بهره‌مند می‌شوند.
تنین قدم‌هایی که آرام آرام به سوی مرزها می‌رود، سفری که امنیت آن از همینجا آغاز می شود. پیش از حرکت با ثبت نام در سامانه سما و دریافت بیمه نامه.
هزینه های درمانی توی کشور عراق خیلی بالا هستش. بنابراین زائرین ما حتما تو سامانه سما ثبت نام بکنن که تو مشمول ارائه خدمات بیمه بشن و بیمه هم همه هزینه هایی که توی کشور عراق دارن، چه سرپایی چه بستری، همه اینا رو پرداخت میکنه.
سال گذشته از حدود 3,143,000 زائری که در سامانه سما ثبت نام کرده بودند، بیش از 13,000 زائر از انواع خدمات درمانی در ایران و عراق بهره مند شدند.
دوستم قند شیهو رفت بالا تو خیمگاه یا از حال رفت افتاد بستر،
به صورت رایگان ما را اینجا کاریمون انجام دادن.
هیچ چیزی ندادن.
بیمه؟
بله.
بیمه 40 امسال در یک بسته 200,000 تومانی ارائه شده.
250 میلیون تومان بستری و جراحی مشمول هستش. خدمات درمان سرپایی تا 30 میلیون تومان مشمول هستش. هزینه های از کار افتادگی و نقص عضو هم تا 1,500,000,000 تومان تحت پوشش هستش.
به گفته مسئولان بیمه 40، نیروهای مسلط به دو زبان فارسی و عربی در مراکز درمانی شهرهای مهم عراق حضور دارند تا روند رسیدگی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
تو شهر نجف دخترم تصادف کرد، آسیب جدی دیده بود. مامورای بیمه خیلی با ما همکاری کردن، مترجم در اختیارمون گذاشتن. بیمارستان هیچ ورودی ازمون نگرفت. با ماشینای هلال احمر ما رو تا مرز رسوندن.
خدمات بیمه 40 از ساعت 24 روز قبل از حرکت هر یک از زائران آغاز و تا ساعت 24 روز پس از ورود به کشور ادامه خواهد داشت. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
و ثبت اعلام آمادگی حج 1406 برای اولویت‌های جدید آغاز شد. مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع 1406 از روز 21 تیر ماه به صورت سراسری آغاز شده و تا کنون حدود 50,000 نفر از متقاضیان نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کردند. دارندگان قبوز بدیه گذاری تا 3 آذر 1386 می توانند از امروز آمادگی خود را در سامانه حج من ثبت کنند.
اعلام اولویت های جدید ثبت نامی حج 1406. دارندگان قبوز حج تمتع تا 3 آذر 1386 از امروز می توانند آمادگی خود را در سامانه حج من ثبت کنند.
تفاوتی که در واقع ثبت نام امسال با دوره های قبلی داره اینه که با توجه به اینکه یکی از شروط سفر حج داشتن استطاعت جسمانی است، معاینات پزشکی رو در بدو ثبت نام گذاشته شده که بعد از اعلام آمادگی که دارندگان فیش انجام میدن، در واقع این استطاعت و توانایی جسمیشون توسط پزشکان معتمد در جزیارت انجام میشه و پس از اینکه در واقع این حاصل شد، مراحل بعدی پیگیری خواهد.
همچنین متقاضیان باقی مانده از حج سال قبل نیز در اولویت ثبت نام و اعزام قرار دارند. آقای رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت:
در رابطه با بحث 56,100 نفری که از حج سال 1405 باقی موندن و ما نتوانستیم در حج سالی که گذشت در خدمت اونها باشیم، اولویت اول ثبت نام رو برای این عزیزان گذاشته شده به مدت 7 روز که این عزیزان در این مدت 7 روز میتوانند وارد بشن و ثبت نام کنن و بعد از اون 7 روز البته اولویت های بعدی که در سامانه وجود دارن میتوانند در واقع اعلام آمادگی کنن و ثبت نام بکنن برای بحث معاینات پزشکی که کار ثبت نام ها بعد از اون انشالله پیگیری و انجام خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما و تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی می کنم. شبتون بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف. خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
پاینده باد ایران و درود بر شما ایرانیان سربلند و سرفراز و با غیرت. انشاءالله که هر کجا هستی در پناه خداوند مهربان موفق باشید و سلامت و امیدتون به خدای مهربان باشه. ما هم با افتخار
و به لطف خداوند در خدمت شما بزرگواران هستیم از استدیو پخش رادیو معارف از کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. ساعت هم 20:49 دقیقه دوشنبه 5 صفر 29 تیر 1405 هجری خورشیدی است و باز هم از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم در این ایام، در ماه صفر و در شام روزی که منتسب هست به حضرت رقیه سلام الله علیها. ان شاء الله عزاداری و سوگواری هاتون و توسلاتتون به حضرت رقیه علیها السلام مقبول درگاه الهی باشه و ان شاء الله که در ادامه برنامه ها هم همراه ما باشید تا پایان این بخش. سه برنامه دیگر داریم، ابتدا مشق راه رو میشنوید و سپس برنامه شفا با حضور آقای دکتر حسن اکبری تقدیمتون میشه که ان شاء الله سلامت باشید و این برنامه هم مورد عنایتتون قرار بگیره. در پایان هم 21:30 دقیقه بر کرانه نور رو میشنوید درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی که ایشان امشب آیه 12 سوره مبارکه اعراف رو تفسیر میفرمایند. باز هم تشکر میکنم و دعوت میکنم همراه ما مشق راه رو با سخنان استاد سید احمد فقیهی به مدت 25 دقیقه بشنوید.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، شما همزبان‌های گرانقدر که وقت می‌گذارید و برنامه مشق راه رادیو معارف رو همراهی می‌کنید، سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از این مجموعه با موضوع محوری اخلاق توحیدی با حضور ارزشمند مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. قبل از اینکه وارد گفتگوی با استاد بشم ازتون دعوت میکنم به اتفاق همدیگه دل و جانمون رو منور کنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم ما در این برنامه در خدمت جناب استاد فقیهی هستیم و از نکته‌هایشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
زنده باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. و لطفاً شما شنونده های محترم هم در کنارمون باشید، تلفن بزنید، پیامک بفرستید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو با قید نام برنامه مشق راه بپرسید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 30553 هم شماره سامانه پیامکی برنامه مشق راه رادیو معارف. جناب استاد، در این برنامه ما از اخلاق توحیدی از زبان شما میشنویم و سوالات زیادی هم در ذهن شنوندگان محترم به وجود اومده که بعضی از اونها رو انشاءالله در این برنامه خواهم پرسید و به لطف خدا پاسخ شما رو هم خواهیم شنید و تقدیمشون خواهیم کرد. جناب استاد، قبلا فرموده بودید که دعا نقش محوری و اساسی در اخلاق توحیدی داره و کسانی که بتونن با خدای متعال با دعا رابطه برقرار بکنن، سریعتر میتونن به اخلاق توحیدی خودشون رو متخلق بکنن که هدفش طبیعتاً تقرب به خدای متعاله. یکی از سوالاتی که مطرح میشه اینه که در قرآن کریم که طبیعتاً هر چیزی که ما بخوایم در مسیر اخلاق میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، دعاهای زیادی از حضرت ابراهیم علیه السلام میبینیم. میخوام برامون از ویژگی‌های هم حضرت ابراهیم علیه السلام بفرمایید و هم نوع ادبیاتی که حضرت ابراهیم علیه السلام در خطاب با خدای متعال انتخاب میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقيه الله في ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی انس با خدا و معرفت خدا اهمیت دارد.
بله،
اینکه در قرآن از حضرت ابراهیم علیه السلام دعاهای فراوانی نقل شده، علتش اینه که حضرت ابراهیم اصلا مشهورن به عنوان منادی توحید.
بله،
ما از اخلاق توحیدی که بحث میکنیم، حضرت ابراهیم هم در قرآن هم در بین انبیا و اولیا به عنوان منادی توحید معرفی شدن.
بله،
این یکیه. دومی که دعاهای حضرت ابراهیم یه ویژگی خاصی که دارد، همه اونچه که در قرآن نقل شده با کلمه ربه یا ربنا، خود این یه اخلاق توحیدیه. یعنی کسی خداوند رو با رب که صدا می زند، یعنی مالک من، صاحب اختیار من، این اخلاق توحیدی. این کسی خداوند رو در این عالم مالک و صاحب اختیار خودش بدونه
و به عنوان تربیت کننده خودش، پرورش دهنده خودش. درست عرض میکنم؟
بالاخره از وظائف کسی که مالک و صاحب اختیاره تربیت هم هست. البته خود رب به معنای تربیت نیست. خود رب به معنای مالک و صاحب اختیاره. اونطور کسی که مالک و صاحب اختیاره، عهده‌دار تربیت هم
ازش استفاده میشه.
بله. حالا از دعاهایی که در قرآن از زبان حضرت ابراهیم قرآن نقل میکند خیلی شیرینه. حضرت ابراهیم اول مواجه میشن با بت پرستان. در زمان حضرت ابراهیم بت پرستی خیلی شایع بود.
بله،
بتخانه های بزرگی بود. حضرت ابراهیم به این بت پرستا فرمودن که فانهم عدوی، این بت ها دشمن من هم. چرا؟ هرچه غیر خدا باشد دشمن آدم. البته ممکنه غیر خدا رو آدم به عنوان ابزار خدایی سراغش برد، اون درسته.
بله،
اما اگه با غفلت از خدا و در مقابل خدا باشد دشمنه. بعد حضرت ابراهیم فرمودن الا رب العالمین، مگر خدایی که، باز میگن رب العالمین، مالک همه عالم هستیه. حالا این خدا رو اول معرفی میکنن حضرت ابراهیم، این خدا کیه؟ فرمان الذی خلقنی، اول منو خلقم کرده. این مهمه متوجه به این داشته باشیم خالق ما کیست، کی منو به وجود آورده. فهو یهدین، نه فقط خلق کرده، رها نکرده، هدایت کرده. حالا اینا بحثاش مفصله. والذی یطعمنی و یسقین، این طعام و شراب من، نوشیدنی های من، اینا رو کی آفریده؟ از کجا اومده؟ در قرآن مکرر خداوند اینا رو تذکر میداد. فرمود افرایتم الماء الذی تشربون، این آبی که می نوشید از کجا اومده؟ انتم انزلتموه، شما نازلش کردین، ام نحن المنزلون. بعد می فرمان که این خداوند اذا مرضت فهو یشفی، مریضم بشم شفا به دست خداست. ابزار و دارو و پزشک و درمان سر جای خودش، اما شفا دهنده واقعی خودش. بعد می فرمان والذی یمیتنی ثم یحیین، من می میراند زنده می کند. این مال دنیا.
بله،
در آخرت چی؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، گاهی آدم فکرشو بکند قیامت هست، اونجا دیگه دست آدم به کی میرسه بخواد جبران بکند این خطاهاش؟ فقط بخشنده خداوند. فرمان امید من، طمع من به مغفرت خدا در روز قیامت. این تا اینجا یه قدری مقدمات.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمان حضرت ابراهیم یه قدری که با خدا گفتگو میکند از ویژگی‌های خداوند را بیان میکند.